حتی پاره مفسرین دیدم این موشک به اصطلاح هوا کردن ایران رو هم نشونه این گرفتن که میخواد بگه که من میترسم و به هر حال از خودم مثلا دفاع خواهم کرد و بحثای جالبی هم شده حالا راجع به موشک در دنیا و بله و نیویورک تایمز افشا کرد که عکس ها در واقع با فتوشاپ درست شده و هاکذا. به نظرم مجموع این شرایط درسته، تجربه گذاشتم نشون داده که حکومت فشار رو در داخل افزایش میده و حسب معمول هم همیشه لبه تیز متوجه جنبش دانشجویی برای اینکه همیشه هم حساس ترین و پیشروترین بخش مبارزات و مقاومت های مردم بود.
خب من فکر کنم یه مقداری آقای سازگار رو دستشون اگر کردن استودیو که شما نای حرف زدن نداشتید. اون خودشون ماشاءالله یه قطره عرق برای خود منم الان خیلی گرم شد. باشه آقای سازگار،
ما بذار آب خودمون نگرم.
آقای نوریزاد، مجموعه همینه، بعضی معتقدن که از یک طرف استقبال از مذاکره، تمایل برای مذاکره با آمریکا، آقای احمدی نژاد میگه که ما استقبال میکنیم از و در زمینهای مختلف، از یک طرف مانورهای نظامی و تهدید علیه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا همونطور که آقای سازگار اشاره کرده، از یک طرف برداشتن سوبسیدها در عرصه اقتصادی، از یک طرف بالا رفتن قیمت نفت ولی در این حال فقیرتر شدن مردم و نبودن هیچ نوع سیاست مشخصی اقتصادی، همه اینها رو که کنار هم بذاریم برخی معتقد هستن که مجموعاً نظام اسلامی ایران به یک سردرگمی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی رسیده.
آقای شالنگی ببینید، من میگم اصلا درسته ما در بیان مطالب به عنوان تحلیلگران مفسران خیلی روشن باید از استفاده از بعضی لغات پرهیز کنیم یا از آراء قاطع دادن بپرهیزیم، اما بنده خیلی ساده میگم بهتون، شما با یک رژیم نالایق مستبدی روبرو هستید که از خونریزی عبا نداره، 6 نفر رو در سبزوار کشتن عنوان اعدام گذاشتن و بعد نتونن برای اینا جرمی پیدا کنن، چه معنایی میده؟ 4 نفر در برازجان، یکی در سرندج، دوباره الان موضوع آقای فرزاد کمانگر و افراد دیگه. خب رژیم بی‌لیاقت ناکارآمد با افرادی که نمیتونن خونهشون رو اداره کنن، شما در زندگی خصوصی بعضی از این وزرا و مسئولان جمهوری اسلامی تأمل کنید خواهید دید چه زندگی های آشفته ای دارن، چه فرزندانی دارن مثل فرزند آقای فلاحیان که چه از نظر سوء اخلاق و غیره کجا هستن. اینا قادر به اداره زندگی خودشون نیستن، بلی یه مملکتی رو دادن دستشون. نکته دوم این است که من همیشه این رو گفتم، رژیم جمهوری اسلامی به مردم ایران به عنوان مردم اشغال شده نگاه میکنه، با مردم ایران همدلی و همدردی نداره، یعنی مصیبت مردم ایران رو مصیبت خودش نمیدونه. تورم بشه 50% براش مهم نیست، جناب آقای خامنه ای که درصد نفت رو میگیرن ماشاءالله، قصرشون هم که در هر گوشه کشوری قصر دارن، آقازاده هاشون دیگه از آفریقای جنوبی تا بلژیک و فرانسه هم گرفتن، گفتن توتال اومد بیرون، حالا تکلیف پورسانتاژا چی میشه؟ گفتم هیچ، پورسانتاژا رو که دادن حالا گاسپروم اومده اون داره میده، فرقی نمیکنه. خب ایشون مگه میخواد درد مردم، درد معلمان، درد دانشجویان رو بدونن؟ نمیدونن. صدایی هم که بلند میشه از نظر اینو باید خفه بشه، این صدا نباید شنیده بشه، حالا زنان باشن، دانشجویان باشن، فرهنگیان باشن، کارگران باشن. من اصلا گاهی شگفتی زده میشم رفتاری که اینو با آقای اوسانلو کردن. شما یادتونه آقای لخبالسا در لهستان کمونیست سولیداریته رو پایه‌گذاری کرد، در کشتی سازی گداز در اون منطقه پایه‌گذاری کرد،
کارگر برق،
کارگر برق بود. رفتاری که دولت اون زمان آقای یاروزلسکی و دولت باهاش کرد 1000 بار انسانی تر رفتاری بود که با آقای اوسانلو کردن. مگه اوسانلو چیکار کرده؟ حقوق صنفی رانندگان شرکت واحد و کارگران شرکت واحد کن. بنده بر این باورم رژیم جمهوری اسلامی با مردم ایران هیچ گونه الفتی نداره، دشمن ملت ایرانه، چون ملت ایران از نظر فرهنگی، از نظر رفتار اجتماعی، از نظر باور، از نظر دین، از نظر اعتقادات به مراتب از اینا بالاتره، بنابراین اینا حالت دشمنی دارن. یعنی تاریخ آدم نگاه میکنه اینه، اون اولی که عربا اومده بودن با ایرانی ها این رفتار رو داشتن، مغولا اومدن با ایرانی ها این رفتار رو داشتن، منتها تفاوتشون اینه مغولا بعد از 10 سال ایرانی شدن، بعدن آقای محمد خدابنده نوه چنگیز خان الجایتو شد، محمد خدابنده اومد شاهنامه درست کرد و شاهنامه بایسنگولی درست کردن و غیره. ولی اینا دشمنیشون 30 سال ادامه داره و اگر در میانشان افرادی بودن که به این فرهنگ و به این ملت اعتقاد داشتن، خود اینا زیرابشو زدن و بیابروش کردن و از صحنه خارجش کردن. 13 رجب هم که شما گفتید، در طول سالهای اخیر همیشه این روز برای مردم ایران روز مصیبت باری بوده به جای اینکه روز شادی باشه. شما یادتون از روزی که آقای منتظری رو اون رفتار رو باش کردن
همیشه هر... یعنی منظورتون بعد از انقلاب دیگه؟
بله بله، منظورم از اون زمان به بعد 13 رجب همیشه برای مردم ایران
روز با آقای منتظری نصف. 13 رجب
بله، در همون 13 رجب بعد از سخنرانیشون هر روز برای مردم نصب بوده. پارسال هم یادم در همین روز بگیر و ببندای عجیبی صورت گرفت، پارسال هم همینطور، امسال هم همینطور. و خیلی آقای چالنگی، این تظاهراتی که مردم کردن در برابر دانشگاه فردوسی مشهد به دعوت کانال یک و تظاهراتی که در تهران و غیره بود، رفتاری با این مردم کردن خشونت بار. دیدیم 9 تا از خانوما اعتصاب قضا کردن و یه عده دیگر هم، و در زندان کسانی که اومدن بیرون یا خانواده‌ای که تماس گرفتن میگوین چنان اینا رو شکنجه کردن که اصلا غیر قابل تصور. خب ببینید، این نوع رفتار نشون میده
در جاهای دیگه هم بوده، در مشهد،
مشهد، اصفهان و شیراز و تهران. و این نشون دهنده اینه که رژیمی دقیقاً اشغالگره و ملت رو ملت تحت اشغال میدونه که هر بلایی هم سرش میاره. بله.
خب آقای سازگار، صحبت 13 رجب شد، تولد امام اول شیعه. درباره عدل علی بسیار بود، روحانیونی که بر سر کار هستن الان، درباره قضاوت در عدالت در قضاوت عمر خلیفه دیگه مسلمانان هم بسیار، بیشتر روحانیون شیعه درباره عدل علی گفتن. این حکومت و این نظام که شما آشنایی بیشتری با هر دو طرف دارید، یعنی با ساختار حکومت و با تعالیم اسلام، و همه ما به عنوان ایرانیان میدونیم روحانیون چه گفت، تا چند اندازه واقعا بازتاب دهنده عدل علی هست اونطور که گفتن؟
والا دیگه فکر میکنم حتی طرفدارای حکومت هم الان بتونن ادعا بکنن که حکومت به راه علی علیه السلام رفته و پا در مسیر عدالت علی گذاشته. به قول دوستی ما داشتیم به شوخی میگفت اینها نشستن خلافت علی رو نگاه بکنن که به زعم خودشون اشتباهات علی رو تکرار نکنن و هر جایی که اون بزرگوار اصولی می ایستاد پای اصولی که بهش باور داشت، این حکومت اتفاقا بسیار ماکیاولیستی سعی میکنه که هر منکری رو به جا بیاره و هر کاری رو انجام بده برای اینکه بقایی داشته باشه یا مخالفی را سر راه برداره یا برخوردی بکنه. حتما اون داستانهایی که در تاریخ به کرات نقل شده از حکومت علی علیه السلام، شما هم شنیدید، همه مردم شنیدن که اون حضرت، اون بزرگوار میگفت من اگر از این ننگ بمیرم که به ظلم خلخال از پای پیرزن یهودی در گوشه ای از حکومت من در آوردن رواست، آنچنان تأسف میخورد که در گوشه ظلمی شده به زور یک خلخال از پای یک پیرزن اهل کتاب در آوردن. خب شما همین یک قلم رو بگیرید ببینید تو این مملکت، همین الان دانشجوات سر تابستون که دانشگاه تعطیله، خیالشون راحت، ممکنه احتساب دانشجویی نباشه، دانشجو رفتن از خونش گرفتن بردن میریزنم توی خونه، هر کس این تجربه رو داره دیده، صبح ساعت 6 ساعت 7 ریختن تو خونش با چندین مأمور و پدر و مادر و بچه همه بترسن، میریزن و کامپیوتر و زندگی رو برمی‌دارن میبرن. بعد جالبم هست، یا این آقایون دکتر علایی، برادران دکتر علایی 23 روز علی روز 24 در بند 209 اوین بودن، تا مدت ها هیچ کس خبر نداشت اصلا اینا کجا هستن، به شما وقتی میرید حتی پدر مادر نگران میرن به زندان مراجعه میکنن دم در کامپیوتر زندان، چون اسامی رو وقتی اطلاعات یا اون اطلاعات موازی میگیرن اصلا به پلیس زندان هم نمیدن. به شما حتی میگن که نه خیر زندانی اصلا اینجا نیست. یعنی اولین دغدغه خانواده هایی که میرن زندان این چندین روز طول میشه تا اصلا بفهمن بچه‌شون مثلا زیر ماشین نرفته، سربه نیست، جایی نشده، بهت مطمئن شن که اقلا تو زندانه. حتی به شما خبر نمیدن که شما رو در زندان بردن بچه‌تون رو و نگه داشتن. و واقعا یه بار دیگه اینجا صحبت شد، به نظر من مجموعاً حکومت بحران ناکارآمدی داره در حوزه اجرایی، در حوزه تقنینیه، در حوزه سیاست خارجی، سیاست داخلی. اما بین وجوه مختلف اجرایات حکومت به نظر من قوه قضاییه شاگرد آخره و بلایی سر مردم آورده که عدالت علی پیشکش، ظلم خلفای بنی عباس و بنی امیه هم اگر حتی بود مردم شد راضی بودن. برای اینکه اتفاقی به نظر من میفته تو جامعه، حکومتی توتالیتر، خشن، برخورد کننده، بیقانون و سرکوبگر که شما در واقع بدترین نوع ناامنی رو دارید، ناامنی از دست عمال حکومت، ناامنی که به هیچ کس هم نمیتونید تو حکومت التجا و رجوع داشته باشید که آقا این بلایی که سربنده دستای امنیتی آوردی یک کسی بیاد به فریاد برسه. و جالب هم هست همیشه هم کلا میذارن سر خانواده ها میگن خبر با هیچی نگیم، به فرستنده های بین المللی و همین صدای آمریکا و رادیو فردا و 24 تا بچهای روزنامه نگاری که در خارج تو این رسانه ها کار میکنن صدای مظلومیت اینایی که سرکوب میشن و میرسوندن هم تمام دغدغه‌شون اینه که به خانواده ها بگن اگه هیچی نگه آزاد میکنم و دروغ هم میگن.
در مورد آقای شاکری هاتونه، شاکری به خانواده گفتن هیچی نگی، هیچ صداتون در نهایت آزاد میشه و چقدر طول کشید. و باید به نظر من و کار صدای آمریکا عالی است که مرتب روی این مسئله داره تعامل میکنه، بچه ها مصاحبه میکنن. زندانی وقتی بفهمه که شما راجبش صحبت کردید روحیه میگیره. در بچه ها خودشون میگفتن، احمد باطبی، دوستان دیگه همه بهمون گفتن که وقتی در زندان بودیم شما راجب ما حرف میزدید اثرش به ما میرسید.
آیه نورزاده ببینید، آیه هست که من قتل نفسم کسی که یک نفر رو بکشه مثل این که همه
جهانی رو کشته.
اینو من در روز حقوق بشر مطرح کردم. ببینید عمر البشیر محکوم شده خواستنش در دادگاه عالی جنایی که در لاحق مقرش به عنوان جنایت علیه بشریت. خب خود روحانیونی که در ایران حکومت میکنن این آیه رو بارها و بارها خوندند و به عنوان سپر و توجیه این که ما نگاهمون به انسان اینطوره، ولی میبینیم به دار میکشن. فرزاد کمانگر محکوم به اعدام هست و بقیه افرادی که کشته شدن. میشه رهبر جمهوری اسلامی ایران یا مسئولان رو اونها رو به اصطلاح جنایتکاران در حق بشریت خوند و در این زمینه به دادگاه بین المللی شکایت کرد یا خیر؟
اولا آقای چالنگی بهتون بگم، انقدر خبره این که علیه بشیر دادستان اسنادی رو ارائه داده و خواستار احضار شده برای من خبر مسرت بخشی بود که حد نداشت. چرا؟ چون تمام افرادی که پیش از او در این دادگاه ویژه که از سال 2002 داره کار میکنه، جنایت علیه بشریت، محکوم شدن یا فراخوانده شدن، رهبران معزول یا برکنار شده یا درجه پایین 2 و 3 بودن. رهبر شاغل عمر البشیر و خیلی مهم. عمر البشیر متحد جمهوری اسلامی، به همین دلیل هم جمهوری اسلامی خیلی ناراحت شد و ازش حمایت کرد. در این جریان ما از پرزیدنت عمر البشیر حمایت میکنیم. این همه جنوساید، آدم کشی در دارفور، خب معلومه آقای خامنه ای مگه مسئول خواهد بود؟ جواب کشدار سال 67 آقای خامنه ای هم باید بده، آقای رفسنجانی هم باید بده. حالا آقای خمینی رفت ولی اونا هستن. از سال 67 به بعد دونه دونه رهبران اپوزیسیون، شخصیت های مخالف که در خارج و داخل کشور ترور شدن، آقای خامنه ای شخصا مسئول اوناست. و تمام افرادی که در ایران بیگناه اعدام شدن، شخص آقای علی خامنه‌ای مسئولشه و بقیه مقاماتی که در اون زمان مسئولیت داشتن. مگه میشه آقای هاشمی شارودی فکر میکنه با یه سلام و قل هو الله تموم شد؟ آقای هاشمی شارودی مسئول تمام جنایاتی است که در زندان‌های جمهوری اسلامی صورت میگیره. تمام اعتبار خانوادگیشو به باد داد، همه اون نماز شبا و نافله خوندنایی که دو سر زدن همه به باد رفت با این پرونده هایی که توی دادگستری جمهوری اسلامی باز کرد.
آقای سازگاهی بفرمایید.
من یه نکته بگم، این لغت جنایت علیه بشریت که اول دفعه در دادگاه نورنبرگ برای سران حزب نازی به کار رفت، یه ترم بین المللی است که امروزه در مورد کشتار سال 67 در زندان‌های ایران صادق. این صادقه، یعنی این ترم به حقوقدانای بین‌المللی به کار
می‌بره. من میگم طبق فلسفه و آیه‌ای که خود روحانیون استناد می‌کنه، یعنی کشتن یک انسان معادل کشتن بشریت و انسان‌های بیشون
انسان بی‌گناه،
خب این یعنی جنایت علیه بشریت دیگه. به استناد همین آیه و همین توجه،
به همین استدلال در واقع شما میتونید همه اعدام‌ها رو مساوی جنایت علیه بشریت ببینید، ولی اختصاصاً این ترم حقوق بین‌المللی به داستان کشتار 67 در سطح حقوقدانان بین‌المللی اطلاق شده.
من خواستم پرسش داشتم
بدون دفاع.
بله، من به عنوان پرسش مطرح کردم، می‌خواستم نظر شما رو بدونم. و جریان فیلمو که در جریان هستید، یعنی اسم فیلمو ببینید، آقای سازگاران می‌دونن در ایران فیلم اعدام فرعون ساخته شد در باره ترور انور سادات، در مصر اعلام کردن فیلمی ساخته میشه آقای محمد فاضل کارگردان معروف مصری با اسم خمینی امام خون. چرا چنین شده؟
جواب آقای هوی، دفعه پیشم گفتیم شما رهبر یک کشور که قاتلانش امروز اقرار میکنن مرد بزرگی بوده و اونا اشتباه کردن و کارشون جنایته و آرزو میکنن خداوند اونا رو ببخشه و روح سادات ازشون بگذره، شما میان یه فیلمی میسازید توهین به اون ملت میکنید. مردم مصر سادات رو دوست دارن، شما دیدید چه تشییع جنازه از سادات کردن، هیچ نوع دکون و بازی و اینا هم نبود، شما اونجا بودید دیدید و به اعتقاد من بسیار کار بدی بود و این پروموشن و تعریف کردن و خبرگزاری فارس نیوز ازش بنویسه و بقیه شون مصری هم جواب میدن. در این زمینه مطمئن باشید از جمهوری اسلامی قوی تره، هم سینماشون جلوتره، هم سینما فیلمساز بیشتر داره، هم لوکیشن بیشتر، چنان امام خمینی درست بکنن که حالا خواهید دید.
این اولین فیلمی است که راجب آیت الله خمینی ساخته میشه.
البته دو سه تا دیگه هم
در شرق میام.
بله در شرق، بله بله، یادم هست نکیدگان توانه هاف در اون قسمتی بود که آقای خمینی درست کردن توش بود. بله
بله، در حال این جنگ تبلیغاتی شدید بین دو کشور تشدید خواهد شد.
ولی تا به حال کسی در واقع جرأت این نمی‌کرد که فیلمی با یه همچین عنوان و یه همچین مضمونی بساخت.
خود رژیم قدیسان رو دونه دونه شکست و
آیت الله شریعت
آیت الله شریعت چیکار باش کرده؟
بسیار معتقدن شکسته نشد.
ولی یعنی اون وقتی آقای ریشعلی سیلی به گوشه ایشون زد، معلومه دیگه به گوششون سیلی خواهد خورد.
سپاسگزار هستیم آقای نوریزاده، همچنان عرق ریزان
خب نداره،
امیدوارم در جلسه بعدی که هستیم فصل زمستون باشه. آقای سازگاران هم
قبول می‌خواد تو زمستون نه ما چالنگ
نه حتما خواهید من دستکم. آقای سازگاران مواظب خواهیم بود با تکنسین های استودیو در ارتباط نباشن. بسیار سپاسگزار هستیم، امیدوارم در مورد در ایام اقامت به شما خوش بگذره در واشنگتن. آقای سازگارا با سپاس بسیار. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، چال زاگرس ناسند و سبلان آسماری و کوهساران دلاهو، زرکو کفتان سپیدکو درفک و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان همواره خوش باد.